أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. يكي ديگر از اوصاف و مواصفات انفسی و درونی قاضی که در اون بحث میشه و معمولا قول به اشتراط آن میشود، مسئله علم است، اعتبار علم. در واقع مراد از علم هم در اصطلاح رایج فقهی اجتهاده، اما به نظر میرسه که باید یا اجتهاد رو توسعه داد که به پاری از دانشها و مهارتها شامل شه، یا در کنار اجتهاد به پاری دیگر از معارف و مهارتها پرداخته بشه. به تعبیری علم رو به دو بخش اجتهاد فقهی و آشنایی ها و توانایی های علمی نسبت به بعضی از امور و بعضی مهارت ها در واقع شامل دانست و درست تقسیم کرد. کلمه اجتهاد از ماده جیم ها و دال معمولا در معنای لغوی به بذل الوسط فی القیام به امر ما، اجتهاد یعنی صرف توان و استطاعت و قدرت کردن برای دستیابی به یک امر، برای انجام کاری. به لحاظ لغوی اجمالا به این معناست، اما به لحاظ اصطلاحی تعاریف مختلفی مطرح شده و ما در مبحث مربوط به قاضی القضات اونجا انواع معانی اجتهاد رو بحث کردیم و تعریف مختار رو عنوان کردیم. الان فقط به بحث از و اشاره به تعریف مختار اکتفا میکنیم. با توجه به این که ما نوع مباحثی رو که راجع به قاضی باید مطرح بشه رو در زیل عنوان قاضی القضات و رئیس قوه بحث کردیم، اینجا گاهی به اختصار برگزار میکنیم مطالب رو و عبور میکنیم. ما در واقع اجتهاد رو اینجور تعریف میکنیم: استفراغ الوسع الممنهج من قبل من له الشأنیه لأجل اکتشاف الشریعه القراء من ادلتها التفصیلیه او تعیین الوظیفه العملیه باستخدام الاصول عند فرد الدلیل و کیفیت تنسیق الاحکام و تطبیقها على مجالات حیات الانسان الدنیوی تماما. اجتهاد تلاش روشمند است، مطلق تلاش نیست، اونم نه از سوی هر کسی، از سوی کسی که دارای شأنیت است. غیر مجتهد هر چه تلاش کنه ثمر نداره، مجتهد هر چه بدون روش تلاش کنه با روش ناسواب تلاش کنه ثمر نداره، به انحراف میره. وظیفه اجتهاد، غایت به کارکرد اجتهاد این است که اولا شریعت رو کشف کنه، اون هم بر اساس ادله تفصیلیه و قهرن با ادله اجمالی یا ادله‌ای که معتبر نیست. احیانا این اجتهاد به حساب نمیاد، به اکتشاف شریعت حجت قلمداد نمیشه. مجتهد سعی میکنه شریعت رو از ادله کشف کنه، اما اگر جایی ادله نبود تعیین وظیفه عملی میکنه با کاربرد اصول عملیه. اینم کار دوم اجتهاد. این دو مطلب رو غالبا میگن، ولی به نظر میشه دو تا کار دیگه هم مجتهد میکنه. یکی کیفیت ساماندهی احکام و کیفیت تنسیق احکام. به هر حال مجتهد یه دانش تولید میکنه، مفردات رو، فروع متشتته رو استنباط نمیکنه. فقط مجتهد اون کسی است که نگاه دستگاهی داشته باشه به فقه، به شریعت، و در نتیجه دستگاه فقهی، دستگاه تولید کنه از مستنبطات. لذا کیفیت تنسیق احکام بر عهده مجتهد است، غیر مجتهد که دانش فقه تولید نمی کنه. و کار چهارم اجتهاد و انسان مجتهد این است که نحوه تطبیق و اجراء شریعت رو هم باید بگه، که تطبیق و تنفیذ و اجراء شریعت در صحنه ها و ساحات حیات دنیوی انسان ها چگونه باید باشد. مجتهد نمیتونه بگه من از متون، از منابع استنباط کردم بعد بگه برید حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید. نخیر، حتما بعد در مقام اجرا هم مجتهد بگه چگونه میتوان شریعت رو اجرا کرد. و مقام اجرا خودش کار علمی و استنباطی است و نیازمند به اجتهاد است و میتواند از جمله ادله این که باید نظام را و یک دولت رو یک مجتهد اداره کنه همین باشه. و الا اگر بنا باشد که مجتهد فقط شریعت رو استنباط کنه بذاره رو میز مدیران کشور، این معلوم نیست عملی بشه. و اگر این بود دیگه لازم نبود ولایت اجرایی برای مجتهد برای فقیه جامع شرایط قائل شیم. میگفتیم آقا ولایت تقنین و تشریع دارد، ولایت اجرایی نداره. باید تشریع رو استنباط کنه، کشف کنه واقع تشریع رو، و بعد در اختیار آدمایی بگذاره از عدول مؤمنین که اجرا کنه. علاوه بر این که اصولا استنباط بدون نظر داشت میدان، بدون توجه به صحنه عمل و واقع خارجی استنباط ناقصی است. نمیتونی کسی کنج و حجره بنشینه و کاملا انتزاعی و فضایی با منابع روبروش نه عرف رو فهم کنه، نه اقتضاعات اجراء رو و خارج رو ملاحظه کنه، نه موانع رو ببینه و نه نهادها رو و سازکار تحقق شریعت رو، اینا رو نبینه و اجتهاد کنه. این اجتهاد عملی نیست، یعنی این چنین اجتهادی به درد اجرا نمیخوره. وقتی مجتهد توجه نداشته باشد که اقتضاعات اجرایی این احکام چیه، اگر توجه نکنه که با چه سازکارهایی باید اینا رو اجرا کرد، اگر توجه نکنه که موانع هم وجود داره و با لحاظ موانع باید شریعت رو تبیین کرد و راهکار برای موانع باید و گزینه هایی که اگر موانع پیش آمد گزینه های دیگر چیست رو باید مجتهد مشخص کنه. ولذا کار مجتهد هم استنباط دستگاه هست، کیفیت و تنسیق احکام، و به تعبیری باید تلاش کنه نظام رو کشف کنه. و و باید تلاش کنه الگوی اجرایی برای نظام ارائه کنه. نظام ثابت و واحده، اما برای مقام اجرا با توجه به ظروف و شرایط و موقعیت ها و اوضاع تاریخی اجتماعی هزار یک مسئله دیگر، با توجه به اونها الگویی برای مقام اجرا باید مشتهد تولید کنه. این است که ما اجتهاد رو، دامنه اجتهاد رو معطوف به این جهات هم به اصطلاح میدانیم. کار اصول هم برخلاف اون چی که مشهور است کار اجتهادی است. کاربرد اصول و تطبیق اصول اینگونه نیست که یه آدم درس نخوانده و غیر مجتهد بگه ما خیلی خوب دیگه براعت و احتیاط و استصحاب و کذا اجرا کن. اینجوری نیست. تا کسی مجتهد نباشه این همه بحثای پیچیده استصحاب رو مگه میشه داد دست عوام مقلد؟ این همه نکات دقیق و ظریفی که راجع به مثلا اصالت البراء بحث میکنیم و همه هم درسته مگه میشه سپرد دست عامی مقلد؟ کار در واقع اجراء اصول هم قوه اجتهاد میخواهد. به نتیجه اجتهاد دارای در چهار قلم رو باید صورت بپذیره و البته ما در اجتهاد فقهی داریم بحث میکنیم و الا ما قبل این چهار کاری که در اجتهاد باید صورت بپذیره در بسیاری از علوم باید مجتهد آشنا باشه یا مجتهد باشه، در حد نیاز از سایر علوم هم باید بهره داشته باشه که نسبت به بعضی از علوم باید در حد مجتهد بوده باشد. مگر کسی میشه که مجتهد در تفسیر نباشه و بخواد اجتهاد در فقه کنه؟ اصلا قابل تفکیک نیست. مجتهد در کلام نباشه، یعنی مبانی دین دستش نباشه، بعد بگیم اجتهاد کن. مگر ممکن است کسی مجتهد علوم حدیث نباشه بعد بگیم اجتهاد کن؟ لذا پاره از علوم در کنار اجتهاد فقهی مصطلح باید در حد اجتهاد کسب بشه و کسی باید در این علوم در حد اجتهاد توانایی داشته باشه. نسبت به بعضی از علوم و امور هم آشنایی به حد نیاز لازم است. بعضی از جهات، بعضی مهارت ها اینها هم هست که باید فرد دارا باشه، که ما در خصوص قاضی که یکی از افراد میدان، مجتهدان میدانی قضات هم، بعضی از جهات رو از مهارت ها و احیانا دانش ها رو در شرایط قاضی القضات و قاضی ترک کردیم و بحث خواهیم کرد. از شبت که فقهای ما، فقهای شیعه به خصوص، عموماً برای قاضی شرط اجتهاد رو پذیرفتند. البته ما داریم بحث از قاضی منصوب میکنیم که بناس رأساً قضاوت کنه، نه قاضی معزون. فقاضی منصوب که با این پیشفرض که بر اساس مبنا و رأی خودش باید قضاوت کنه. اما اگر کسی مبناش این باشه که قضات ولو مجتهد باشن باید طبق فتوای ولی امر کار قضا انجام بدن، اونجا ممکنه بگیم لازم نیست اجتهاد، اجتهاد جامع در قاضی حاصل شد. اون بناس بر اساس فتوای ولی امر در امور و مسائل قضاوت کنه، در این حد که خوب تشخیص بده. بعضی فضلا هستن میشناسید که مسئله گوی ماهری هستند، کاملا به زیر و بم مسئله گوی مسلطن، اصطلاحات و توانندی مسائل اینا همه مسلطن و ممکنه مجتهد نباشن، نتونن درس خارج بگن، اما مسئله گوهای بسیار ماهری هستند که ممکنه یک مجتهد حتی نتونه مانند اونها مسئله بگه، یه مرجع تقلید گاهی بند از اونها حاضر و ذهن نباشه. من خودم گاهی از بعضی از مراجع گاهی سوال داشتم، یادم از خیلی سال پیش از مرحوم آیت الله گلپایگانی حزب الله تعالی علیه یه مسئله یادم نیست، مسئلهش راجب صلات بود، راجب نماز بود، پرسیدم، گفت حضور ذهن ندارم باید مراجعه کنم. ایشون که یک فقیه یلی بود ولی در این حال حضور ذهن نداشت. ممکن یه کسی مسئله دان خوبی باشه، ذهنش حافظش بهتر از حتی یک مجتهد جامع بوده باشه. اگر قاضی معزون بود یا قاضی احیانا منصوب و غیر مستقل بود، یعنی واجد شرایط بود، مجتهد بود، ولی مبنا این بود که باید بر اساس آراء و نظرات ولی فقیه داوری کنه و نه بر اساس استنباط و اجتهاد خودش، احیانا اینجاها ممکنه به اصطلاح تأملی داشته باشیم. ولی مسلم این است که اگر بنا باشد در شرایطی که نظام اسلامی کامل پیاده نمیشه، مثلا فرض کنید در دوری قاجارها فقها حاکم نبودند که مدیریت کشور دستشون باشه، اما کار قضا به فقها سپرده بود. امر قضا در تهران با مرحوم آیت الله ملا علی کنی بود. اینجور نبود که مثلا ناصرالدین شاه قضاوت کنه، ولی اونها بدون قضا ممکن بود دستور بدن کسی رو بکشن و این کار میکردن. این فرایند دادرسی تیبش و شهود و مدارک و اسناد و امثال این حرفا، محاکمه صورت پذیرن، از این کسی بعدشون میمد ناراحت میشدن، میگفتن برین بکشینش، امیرکبیر به راحتی کشتن. این کارو میکردن اما کار قضایی نمیکردن و بلد هم نبودن. و کار قضا در خصوصا دوره قاجارها به عهده علما بود، علمای بلاد کار قضایی کشور رو انجام میدادن. خب اونجا ولی امری در واقع نبوده، قهرن در یه همچین موقعیتی قاضی منصوب از قبل معصوم مجاز به قضاوت و یا مأمور به قضاوت، موظف به قضاوت هست به نحو واجب کفایی و کار قضا رو عهده‌دار میشه. این باید مجتهد باشه و به فتوا و اجتهاد خودش باید عمل کنه، تو وقت ولی امری نیست. محل بحث در یه همچین موقعیتی است که بناست قاضی به رأی خودش عمل کنه، اما اگر بنا نیست به رأی خودش عمل کنه، جای تأمل که شرط اجتهاد رو مطرح کنیم، شرط مسئله دانی رو باید گفت. باید گفت که باید کسی باشه تشخیص بده احکام رو، مهارت داشته باشه در فهم احکام، این مقدار ممکنه کفایت کنه. و ناعن فقهای ما هم این ذهنیت رو داشتن، این فقهای ما، بزرگان ما، چون در زمانهای میزیستن که معمولا ولایت امری برقرار نبوده و در نوع موارد مؤمنین به علما مراجعه میکردن برای دادرسی و احیانا قضاوت، این معمول بوده و در نتیجه ذهنیت فقهای ما معطوف به همین وضعیت بوده که فقیه و عالم مجتهد باید قضاوت کنه رأساً و بر مبنای خودش، بر اساس آراء خودش باید قضاوت کنه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در خلاف این تعبیر رو دارن: ولا یجوز ان یتولى القضاء الا من کان عارفا، نسخه بدلم داره، عالما به جمعی اما ولی، و عارف به همه اونچه که ولایتش رو بر عهده میگیره باشه. این عبارت انگار مهم این است که مجتهد متجزی اگر بود کافیه، به جمعی اونچه که ولایتش بر عهدشه. اما حالا مثلا در مسائل اجرایی و در مسائل سایر شؤون حکومت مجتهد نبود و شاید مثلا در فقه العبادات مثلا مجتهد نبود، اشکال نداره. حالا این فارغ از این که ما اجتهاد تجزی در اجتهاد رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، که ما تصور میکنیم عملا ممکن نیست کسی مجتهد شده باشد و احیانا فقط متجزی مجتهد شده باشه، مگر اینکه تجزی رو به معنای فعلیت معنی کنیم، بگیم آقا در بخشی از فقه بالفعل استنباط کرده، متجزی یعنی این. قوه تجزی معنی نداره، قوه اجتهاد امر وسیطیه، یا حاصل یا حاصل نیست. بله یک کسی در بعضی از ابواب بالفعل است، رفته نشسته اجتهاد کرده، اگه تجزی رو به این معنا بگیریم ایراد نداره، اما بگیم خود قوه تجزیه برداره، این اصلا دقیق نیست و عملی نیست در حقیقت. تعبیری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن اینجا، من که الا من کان عارفن به جمیع ما ولی، هر اون همه اون چرا که ولایتش بر او واگذار شده باشد، عهده بر ولایت آن باشد، باید عارف باشد، عالم باشد. ولا یجوز ان یشد ذهنه شیء من ذلک، جایز نیست چیزی گم بشه و چیزی احیانا از دست بره، بعد کاملا همه زوایا، همه ابعاد، همه اعماق و سطوح مطلب رو درک کرده باشه. این یک قوه اجتهاد بسیار قوی میخواد. ولا یجوز ان یغلط غیره ثم یقضی به، یا یغلط غیره، تقلید رو به معنای سپردن امر به کسی هم میگن، ولی اینجا همون یغلط غیره هست که مغلط باشه از یکی دیگه تقلید کنه بعد قضاوت کنه، این جایز نیست، قضاوت به این شکل جایز نیست. نه این که در مقابلش گفته لا یجوز ان یغلد غیر ثم یغزی، یعنی اجتهاد، منظور اینه، قرینه عبارت هست، ولی اون مطلب هم درسته، ما اشاره کردیم اجتهاد در فقه فقط فقه عریان، فقه محض برای قضاوت کافی نیست، پس کردیم یه سلسله دانش ها و مهارت ها را باید داشته باشه، اون مطلب درست. ولی این جمله یه شیخ به قرینه ایلا یزوزن یغلد غیره ثم یغزی به، بر اساس تقلید و طبق فتوایی که دیگه قضاوت کنه، معلومش که این عالم و عارف معنی اجتهاده. نسخه بدل عالمن هم داره کلم نه این که اصطلاح تقلید نه تقلید دو تا اصطلاح داره، دو تا اصطلاح داره، عرض کردم به این یه بار میگن آقا تقلید یک فرد ولایت امر را، این یعنی قلاده و اون به اصطلاح مسئولیت ولایت رو بر ذمه او بگذاریم، این یک تقلیده. یه تقلیدم در مقابل اجتهاده که عامی باید اون انجام بده، عامی این کار انجام میده، اینو میذاره گردن فقیه، میگه مسئولیت شرعیش با تو، کلام تو هم بر من حجته. اینجا چون داره میگه لا یجوز ان یقلد غیره ثم یغزی به، تقلید کنه برسه این تقلیدش قضاوت کنه، معلوم میشه که مسئله اجتهاد تقلید مطرحه دیگه، مطلب روشنه. عرض شود که در نهایه هم باز تعبیری داره مفصل تر، ما اجمالا یه مروری میکنیم بعد وارد ادله بشیم. مرحوم صاحب جواهر به تبع مرحوم محقق هلی، محقق هلی هم هفت شرطی رو که معمولا مطرح میکنن فقهای ما در مسئله قضا قاضی، اونها رو مطرح فرموده که یکیش علم. مرحوم صاحب جواهر هم چون شرحشون شرح مسجدیست، تقریبا کلمات محقق علی رو در متن خودش داره. ایشون هم مرحوم صاحب جواهر فرموده است که یشترط فیه ای القاضی الذی یراد نسبه منهم، که کسی که منسوب از قبل حضرت معصوم علیه السلام است، شرط میشه درش بلوغ، البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و العلم، والذكور بلا خلاف اجدوا في شيء منها. من هیچ خلافی در این هفت شرطی که گفته شد نمییابم، یعنی آراء فقها رو که من دارم و مرحوم طاب جواهرم اشراف واقعا عجیبی بر آراء فقهای روزگار خودش و ما قبل خودش داشته، میفرماد که بلا خلاف اجدو فی شیء منها، از این شروط بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و طهارت و مولد و علم و ذکورت، این هفت شرط رو بلا خلاف همه قائلند. البته بعد خودشون شروع میکنه به بعضی از موارد اشاره کردن که در بعضی از این موارد اختلاف هست. ها به شرایط اندنا موضوع وفاق، بل حکاه و فرقیاز ان غیرها ایزن و ان الاردبیلی دعواه فیما حدث ثالث و سادس، از ریاض، ریاض هم همینو گفته و محقق اردبیلی هم همینو گفته و محقق اردبیلی فقط راجع به سوم یعنی ایمان که ایمان علال قاعده به معنای تشیع است و سادس یعنی اجتهاد در این فقط تردید کرده، یعنی گفته که وفاقی نیست. و الغنیه فی العلم و العداله، غنیه النزوع هم در علم و عدالت گفته وفاقی نیست. بعضی مثلا میگن اجتهاد لازم نیست یا حتی عدالت لازم نیست. و نهج الحق فی العلم، علامه هم فی العلم و ذکوره، علامه هم در کتاب نهج الحقش گفته است که در علم و ذکورت اختلاف هست، محل اختلاف. به هر حال روز چهار مورد خودشون از دیگران نقل میکنه که در این موارد اختلاف هست، ولی خودشون میفرماد که بلا خلاف نجد و فی شیء منها بل فی المسالک و کذا. از صورت که بعد دیگه توضیح میفرمان یه فقر پایین تر که کدالا یعنی فتل غیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا، کدالا یعنی عقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفی فتوا العلماء، برای کسی که غیر عالم قدرت افتاء مستقل نداره خودش و اصلا بتونه فتوا بده، برای این کس لا یعنی عقد مقام قضا منعقد نشده است، منصب قضا به او داده نشده است. و بگید که خب میره از فتاوای دیگر رو استفاده میکنه، میفرماد ولا یکفیه فتوا العلماء، این نیست که مجتهد نباشه، مسئله دان باشه، بره از آرا و فتاوای دیگر رو استفاده کن در امر قضا، نه، این امکان کافی نیست. بلا خلاف اجد و فی بل فی المسالک و غیرها الاجماع علی من غیر فرق بین حالت اختیار و الاسترار، یه بحث مطرح میشه که خب درسته در شرایط عادی اجتهاد شرط است، اما اگر فرض کنید در شهری، در بلدی، در کشوری، اصلا کلا در جهان اسلام ما نیافتیم کسی رو که مجتهد باشه، صلاحیت های لازم رو برای تصدی قضا داشته باشه، اونجا چکار کنیم؟ خب ناچار میشیم، نمیشه که نزاعات رو منازعات رو رها کرد. گفتن خب از باب استرار اشکال نداره. ایشون میفرماد که گفتش در واقع در مسالک گفته شده که و مسالک و غیر مسالک آمده که اجماع هست و در هر دو وضعیت هم، چه در حال اختیار چه در حال استرار، اگر در شرایط استرار هم باشه باز نمیشه به غیر مجتهد مراجعه کرد. و لابد انه یکون عالما به جمیع ما ولیه، این داخل رسل دو هلال عبارت صاحب شرایه، ای مجتهدن، یعنی باید ای مجتهدن مطلقاً کما فی المسالک، فلا یکفی اجتهاد و فی بعض الاحکام دون بعض علال قول به تجزی الاجتهاد. و پس بنابراین اجتهاد در بعضی از مسائل نه در بعض دیگر، یعنی همون تجزی، احیانا کافی نیست و اگر قائل باشیم به امکان تجزیه در اجتهاد. همینو میگن دیگه، خب بالاخره دیگه ایشون میگه که به اصطلاح علم بعضی احکام به بعضی دیگر کافی نیست، مگر اینکه اون بیان محقق بود. خب این الان بیان مرحوم، اون بیان مرحوم شیخ طوسی بود، این بیان مرحوم صاحب جواهر. مگر اینکه حالا این جمله ایشون اینجور معنی کنیم، چون ایشون تصریح داره نمیشه، اگه مجتهدن مطلقا، مجتهد مطلق که نمیگن این کسی در یه باب مجتهد، اینکه مجتهد مطلقه. مگر اینکه این عبارت زیل رو فلا یک فی اجتهاد و فی بعض الاحکام دون البعض، یعنی فی بعض الاحکام دون البعض در حوزه قضا فقط بخشی از احکام بلد باشه، مراد این باشه، ظاهرا نباید این باشه، برای اینکه این دیگه تجزی در تجزی میشه، در خود تجزیش محل بحثه، بعد بگیم مجتهد متجزیه، در اون بخش تجزیش هم یه ذرهشو بلد، یه ذرهش بلد نیست، قاعدتا نباید این معنا باشه. علال قول به تجزیل اجتهاد، یعنی اصولا اگر ما قبول داشته باشیم اجتهاد میتواند به نحو متجزی باشد، امکان دارد که ندارد، برای اینکه کسی یا بلد قواعد اصوله یا بلد نیست، اگه بلد نیست در هیچ جا بلد نیست اجرا کنه، اگه بلد همه جا میتونه اجرا کنه، یا بلد اصول عملیه یا بلد نیست، اگه بلده که خب همه جا اجرا میکنه اصول عملیه رو، اگه بلد نیست هیچ جا نمیتونه، ولذا نمیشه گفت متجزیه. از کدیم اجتهاد علمه، به لحاظ فلسفی هم وجود بسیطه، تقسیم و تجزیه بردار نیست، لازم ما معتقد نیستیم به اجتهاد متجزی، گفتیم فقط اجتهاد متجزی رو به این معنا میشه پذیرفت که بگیم بین شأنیت و فعلیت فرق بگذاریم، بگیم در شأنیت باید جامع باشه، در فعلیت در بعضی از ابواب اجتهاد نکرده، خب خیلی هم ممکنه در حد مرجعیت هم باشن، ولی بعضی از ابواب هنوز اجتهاد نکرده باشن که آرایشون معلوم بشه. اگر اجتهاد متجزی به این معنا بگیریم، یعنی اجتهاد معنی فعلیت بگیریم نه شأنیت، اونجا قابل تره، ولی اگر شأنیت باشد معنی نداره تجزی. خب از راد که شیخ فرموده که وکدایش طرفیه العلم به ما یتصدا له من القضا علما ناشئا عن الأدلة المتعارفة، علم اینجوری میخواییم، عنی الکتاب و سنه و العقل، فلا یکفی العلم من ای سبب امکان و این کان حجتن الله نفسی. یک کسی عارف از طرق معنوی شهود و استشراق به حقایق پی میبره و پی برده است که حکم خدا این است، یقین هم داره، این متعارف نیست، ممکنه برای خودش حجت باشه اما برای دیگران حجت نیست، کشف این آقا، کشف عرفانی و معنوی این آقا، به قول امروزی ها تجربه دینی این آقا، برای خودش ممکنه یقین اگر حاصل کرد یقین معقولی بود تکلیف آور باشه، اما برای غیر نه، چون این نیست. یکی از بحثایی که باید واقعا بحث بشه همین بحث در واقع منبعیت و حجیت کشف و استشراقه که باید بحث کرد، آیا کشف مکاشفات شهودی و معرفتی عرفانی حجت هستند یا نیستند، ذاتن حجت نیستند یا به لحاظ طریقی حجت نیستند، به این معنا که برای خود فرد حجت معرفت شناختی داره، حجت معرفت شناختی داره، به هر حال به علم میرسه، به یقین میرسه، یقین او چون علم حضوری هم هست از مجتهدی که با برسه ادله ظنیه اجتهاد میکنه خیلی بالاتر هم هست، به لحاظ معرفت شناختی او یقین حاصل میکنه و به این اعتبار ممکنه بگیم به خود برای خودش حجته. اما اگر مقلدش توجه نداره و نمیدونه از چه طریق استنباط کرده، این برسه و شهودش فتوا داد، مقلد به طور اینکه مرجعش فتوا داده عمل کرد، یا نه به طرق دیگری به نحوی بود که همین استشراق و شهود حجت براش درست شد، حجت حتی عمومی درست شد. شما یه وقت یک فرد شهود میکنه، یه وقت این شهود تکثر پیدا میکنه و تواتر پیدا میکنه، در نتیجه بحث دریافت یک فرد نیست، چندین و چند نفر دریافتن یک حقیقت رو از طریق شهود، ممکنه با تکثر و تواتر، حتی گفت که احیانا شهودات و استشراقات حجیت داره. این حرف من در حد احتمال میگم، یا فردا کسی هو نکنه ما رو، توجه دارم، ولی به هر حال قابل بحثه، یعنی میشه بحث کرد که آیا عرض کنیم دیگه، مگه یقین حجت نیست؟ یقین برای شخص یعنی یقین جمعی معرفت شناختی داره، این یقین کرده، نمیتونه بر خلاف یقین عمل کنه. حالا اگر این یقین بتونه انتقال پیدا کنه به جامعه، یعنی شهودهای فراوان اتفاق بیفته، تکثر و به صورت متواتر برای کل مردم نقل بشه، برای مردم یقین حاصل شه، این یقین معرفت شناختیه. یقین معرفت شناختی حجیت ذاتی داره. شارع گفته یقین، یقین عقلایی حجت، اطمینان عقلایی شارع میگه حجت. نه و یه نحوه که گفتی معقول باشه دیگه، یعنی شما یه مرتبه 10 عارف برجسته یه مطلبی رو دریافتن، به تواتر هم به ماها رسیده که این 10 عارف رسیدن بر اونا که یقین آور حجته، با تواتر بر ما ممکن حجت شد، چون حجیت، حجیت یقین معرفت شناختیه. این حجت معرفت شناختی رو شارع آمده تایید کرده، شده اصولی، حجت اصولی شده. بریم سراغ ادله جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله محمد و آله.